فصل اول، حقیقت نجاست و اقسام آن. بسم الله الرحمن الرحیم. نجس در لغت به معنای قذارت و ناپاکی است. در لسان العرب گوید النجسو و النجسو و النجس، القذر من الناس و من کل شیء قذرته. نجس عبارت است از مردم ناپاک و پلید و هر چیزی که تو آن را ناپاک گردانیدی. و نجس الشیء بالکسر ینجس و نجسا فهو نجس و نجس و رجل نجس و نجس. و قال ابو الهیثم فی قوله انما المشركون نجس ای انجاسون اخباس، یعنی مشرکون خبیث و پلید می باشند. و فی الحدیث عن الحسن فی رجل زنا بامرأت تزوجها فقال هو انجسها و هو احق بها. حسن بصری درباره ازدواج مردی که با زنی زنا نموده است چنین گفت او آن زن را ناپاک گردانیده است و او سزاوارتر است از دیگران به آن زن. و نجس الدنس و داء نجسون و ناجسون و نجیسون و اقام لا یبرع من. نجس به معنای پلید است. بیماری نجس یعنی بیماری غیر قابل علاج. و نجسو اتخاذ و عوزت للسبی و قد نجسه له و نجسه عوزه. و نجاس التعویز. نجس نیز به معنای هرز و عوزه برای کودکان است و به هرز نجاس گویند. قال ثعلب قلت له ای ابن الاعرابی المعوز لما قیل له منجس و هو مأخوذ من النجاسه. ثعلب می گوید به ابن اعرابی گفتم چرا به شخصی که هرز می‌بندد منجس گویند در حالی که این عنوان از نجاست مشتق است؟ فقال ان للعرب افعالا تخالف معانیها الفاظها یقال فلان یتنجس اذا فعل فعلا یخرج بهی من النجاسه کما قیل یتعصم و یتحرج و یتحنس اذا فعل فعلا یخرج بهی من الاسم والحرج والهنس. او پاسخ داد در لغت عرب افعالی است که معانی آن افعال با الفاظ آن متخالف و متضاد است. مثلا میگویند فلانی یتنجس، یعنی عملی انجام داد که او را از قذارت و ناپاکی بیرون می آورد. همچنان که یتعصم به معنای انجام عملی است که انسان را از گناه پاک کند و یتحرج به معنای فعلی است که انسان را از زیغ و شدت خارج کند و یتحنس به معنای پرداخت کفاره قسم است و انسان را از عهده قسم و الزام آن خارج می سازد. و کذالک در ماده قذر در لسان العرب وارد است القذر ضد النظافه و شیء قذر بین القذاره. قذر مخالف پاکی و پاکیزگی است. چیز قذر یعنی شیء ناپاک و آلوده. و فی الحدیث اتقوا هذه القاذوره التي نهى الله عنها قال خالد بن جنبه القاذوره التي نهى الله عنها الفعل القبيح واللفظ السيء ورجل قذر وقذر ويقال اقذرتنا يا فلان اي ازجرتنا. در حدیث وارد است از این قاذوره ای که خدا نهی فرموده است بپرهیزید، یعنی از کار زشت و کلام ناروا دوری کنید. و گفته می شود مرد ناپاک و آلوده و همچنین گفته می شود ای شخص تو ما را آلوده ساختی، یعنی موجب ناراحتی و به هم ریختگی ما شدی. و رجل مقذرون تجتنبه الناس، یعنی مردی که مردمان از او دوری می جوگند. یقال قذرت الشیعه اقذره اذا کرهته و اجتنبته. گفته می شود قذرت الشیء، یعنی از او خوشم نیامد و از او اجتناب کردم. القاذورت من الرجال الفاحش السیء الخلق، به مردمان زشت کردار و بد اخلاق قاذوره گفته می شود. القاذورت من الرجال الذی لا یبالی ما قال و ما صنع، به کسی که باکی از گفتار و کردارش ندارد نیز قاذوره اطلاق می شود. و روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان قاذورتن لا یأکل الدجاجه حتی تؤلف. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت است اگر مرغی از قاذورات ارتزاق می نمود، حضرت از خوردن گوشتان مرغ ابا می نمودند تا اینکه به او از علوفات و حبوب طاهر داده شود و به واسطه آن از ناپاکی درآید. القاذورت ها هنا الذی یقذر الاشیاء و اراد بعلفها ان تطعم الشیء الطاهر بل ها للمبالغه. و مقصود از قاذوره در اینجا شخصی است که اشیاء خبیث را ناپاک و آلوده می‌بیند و از آنها اجتناب می‌کند و ها در اینجا جهت مبالغه است. و فی حدیث ابی موسی فی الدجاجه رأیته یأکل شیئا فقذرته ای کرهت اکله کأنه رآه یأکل القذر. ابی موسی نیز روایت می‌کند که پیامبر فرمود دیدم آن مرغ از چیزی ارتزاق می‌کرد و مرا از این کار ناخوش آمد و از خوردن آن مرغ صرف نظر کردم. گویا آن حضرت دیده است که از قاذورات می‌خورد. ولما رجم النبی صلی الله علیه و آله و سلم ماعز ابن مالک قال اجتنبوا هذه القاذوره، یعنی از زنا. زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ماعز ابن مالک را به واسطه عمل زنا سنگسار نمود، فرمود ای مردم از این قاذوره اجتناب کنید، یعنی زنا. با توجه به معانی مختلف و مصادیق متفاوتی که برای لفظ نجس و قذر ذکر شده است، به دست می آید که لفظ نجس دارای مصادیق و معانی مختلفی بوده است. از طرفی ممکن است مقصود از نجس همان معنای اصطلاحی یعنی قذارت خبیثه در بعضی از مصادیق مذکوره باشد و از طرفی ممکن است منظور کدورت نفسانی و ناپاکی سریره در بعضی از موارد باشد، چنانکه از حدیث حسن بصری این معنا مستفاد می شود، چه اینکه قطعاً مقصود از هو انجسها نمی تواند قذارت خبثیه باشد، زیرا در این صورت فرقی بین زنا و نکاح شرعی وجود نخواهد داشت. و از طرفی لفظ نجس در مورد بیماری و مرض صعب العلاج و یا مستحیل العلاج اطلاق می شود، داء نجسون و اقام. و از طرفی در مورد هرز و اوزه نیز مورد استفاده و استعمال قرار می گیرد. گرچه موارد استعمال کاملاً با یکدیگر متفاوت است، زیرا مصداق نجاست خبثیه هیچ تلاؤمی با نجاست باطنیه و خبث سریره ندارد، چنانچه در مورد حدیث زنا ذکر گردید و یا بیماری غیر قابل علاج با هرز و اوزه مناسبتی ندارد، ولی اگر چنانچه دقت شود روشن خواهد شد که تمامی مصادیق لفظ نجس و مشتقات آن به یک معنا ارجاع می گردد و آن مقوله تنفر و انزجار است، یعنی معنا و مفاد ما یتنفر و انه طبع و یترده، یعنی چیزی که طبع انسان از آن متنفر است و از آن دوری می کند در جمیع مصادیق نجس اخذ شده است و معال جمیع مفاهیم متخذه از لفظ نجس به این حقیقت باز می گردد. بیماری ممتنع العلاج از آن جهت نجس است که مصداق واقعی و جدی تنفر طبع است و مردم از آن به غایت استیحاش دارند و از آن با چهره و حالتی منفور و مشمئز یاد می کنند. همینطور قضاوت مردم نسبت به افراد پلید و ناپاک نیز همچون برخورد آنان با چیز مورد تنفر است. مصداق هرز و اوزه نیز از جهت تسمیه علت العدم به عدم معلول و زوال مؤثر به عدم اثر می باشد. زیرا امراض و بلایا و مصائب چون مورد تنفر و انزجار مردم می باشد، به علت رافعه آن و یا دافعه آن اطلاق معلول و اثر را نمودند. همچون شفا که اسم برای ادویه است بالعنایه. و از اینجا روشن می شود که چنانچه صاحب لسان العرب معنای نجس را قذر یعنی چیز آلوده و ناپاک قرار داده است، بسیار معنای جامع و تاردی است و آن همان اشراب معانی مختلفه از حقیقت واحده و ملحوظه در جمیع است. حال که معنای نجس که عبارت است از پلیدی و امری که موجب تنفر طبع و انزعاج طبیعت اشخاص است روشن شد، ببینیم از دیدگاه شارع مقدس و استعمال این لفظ در عرف متشرعه در چه مصداق و معنایی متعارف بوده است و آیا در زمان شارع و یا متشرعه از معنای اصیل و وضع بدوی به معنای مصطلح فعلی که همان نجاست و ناپاکی خبثیه است متحول گشته است، به نحوی که اراده سایر مصادیق قضارت از لفظ نجس محتاج به عنایت و قرینه صارفه است، و یا اینکه در زمان حمله وحی و تشریع لفظ به همان معنا و مفاد وصفیه اولیه باقی و تصرفی در آن به وجود نیامده است. فصل دوم، استعمال لفظ نجس در عرف متشرعه. بسم الله الرحمن الرحیم. شکی وجود ندارد که لفظ نجس در استعمال شرعی خروج از معنای لغوی و موارد استعمال آن در عرف نمی باشد. زیرا همانطور که بیان شد، در عرف به معنای قذارت و امر منفور چه معنوی و چه ظاهری است، و اینکه بعضی استعمال در قذارت خبثیه را منافی با قذارت باطنی و از باب اشتراک لفظی دانستند موجه نمی باشد، بلکه از باب اختلاف مصادیق با حفظ حیثیت طبیعت نوعیه است. در آیه شریفه 28 از سوره توبه که در مدینه نازل شده است می فرماید: یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجسون فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هازا. ای کسانی که ایمان آورده اید، مشرکان نجس هستند و بعد از این سال نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند. باید توجه کرد که گرچه نسبت به مفاد این آیه شریفه اظهارات مختلفی مطرح شده است و بسیاری از فقها و مفسرین آن را حمل بر نجاست اصطلاحی نموده اند، ولی قرائن و شواهد موجوده دال بر خباثت باطنی و عدم جواز ورود این گونه از افراد در این حریم مقدس است. زیرا عدم جواز ورود نجس از نقطه نظر نفس نجاست نه جهت دیگر فرقی با سایر مساجد ندارد، در حالی که در هنگام نزول آیه مساجد متعددی در مدینه موجود بوده است و لحاظا اختصاص عدم جواز به مسجد الحرام این شبهه را در ذهن تقویت می نماید که حکم به عدم جواز یک حکم سیاسی بوده است نه طریقی نفس الامری. شاهد بر این مطلب آن که مراجعه به تاریخ این موضوع را قطعی نماید که در زمان معصومین علیهم السلام ورود مشرکین و ملحدین به مسجد الحرام کاملا آزاد بوده و کسی از ورود آنان ممانعتی به عمل نمی آورده و احتجاجات بعضی از ائمه علیهم السلام با ملحدین در خود مسجد الحرام در کتب مذکور است، چنانچه خواهد آمد. بنابراین اگر ارتکاز عرفی در این مسئله بر تحقق نجاست اصطلاحی و حرمت دخول بدین لحاظ بوده باشد، دیگر ورود این افراد و عدم منع از جانب مسلمین خصوصا از ناحیه امام علیه السلام چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ بنابراین یا باید گفت مقصود از نجس همان نجاست اصطلاحی است، ولی احکام مترتبه بر آن مربوط به زمان خاص و شرایط خاصی بوده است، و یا اینکه منظور همان خبث باطن و قذارت نفسی و روحی است، نه نجاست ظاهری و اصطلاحی. تأیید بر مطلب آنکه در زمان خود رسول خدا مشرکین در مسجد مدینه می آمدند. در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 120 قتیبه از لیس از سعید ابن ابی سعید نقل می کند که از ابا هریره شنید که رسول خدا گروهی را به سمت نجد فرستاد. آنها فردی به نام سمامت ابن اسال را دستگیر کرده و به مدینه آوردند. مردم او را به یکی از استوانهای مسجد بستند. و در روایات دیگر رسول خدا فرمود او را آزاد کنند. سمامه از مسجد بیرون آمد و کنار نخلی نزدیک مسجد غسل نمود و سپس به درون مسجد آمد و شهادت بر توحید و رسالت رسول اکرم داد و مسلمان شد. و همچنین در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 74 بابی دارد در اینکه مسلمان و مؤمن نجس نمی شود. می گوید حدیث کرد برای ما علی ابن عبدالله از یحیی، از حمید، از بکر، از ابی رافع، از ابو هریره. روزی رسول خدا او را در حال جنابت ملاقات نمود. او خود را از کنار رسول خدا کنار کشید و رفت غسل نمود. سپس برگشت. حضرت فرمود کجا بودی ای ابا هریره؟ عرض کرد من جنب بودم و نخواستم با شما در این حال بنشینم. حضرت فرمود سبحان الله، مؤمن که نجس نمی شود. ممکن است شخصی در سند و وثاقت این روایت تردید نماید. بلی ممکن است، اما مقصود و منظور ما از نقل این روایت این است که حتی بر فرض عدم وثاقت در اصل محکی و واقعه، این نکته ثابت می شود که از لفظ نجس در این خبر قطعاً معنای مصطلح اراده نشده است. زیرا خود ابا هریره می داند که بول و امثال آن موجب نجاست ظاهری بدن و به نتیجه غسل آن می شود. پس چگونه از رسول خدا نقل می کند که مؤمن نجس نمی شود؟ و این نیست جز این که مقصود از این لفظ نجاست باطنی و قذارت روحی است، نه ظاهری. همچنین در المصنف جلد 1 صفحه 200 روایت می کند حدثنا وکیع عن مسعر عن واصل عن ابی وائل عن حذیفه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لقیه و هو جنب فاعرض عنه فاقتصل ثم جاء فقال ان المؤمن لا ينجس. از حذیفه روایت است که روزی رسول خدا را در مسیر ملاقات کرد و از آنجا که جنب بود زود خود را دور نموده برفت و پس از غسل بازگشت. آنگاه رسول خدا فرمود مؤمن که نجس نمی شود. همینطور در احکام القرآن للجساس جلد 3 صفحه 115 آمده است و قد روا حماد بن سلمه عن حمید عن الحسن عن عثمان بن ابی العاص ان وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضرب لهم قبه في المسجد فقالوا يا رسول الله قوم انجاس گروهی از بنی ثقیف به مدینه آمدند و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند. حضرت خیمه‌ای در مسجد جهت آنان برپا داشت. مردم گفتند ای رسول خدا، اینان مشرکند و نجسند. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه لیس علی الارض من انجاس الناس شیء، انما انجاس الناس علی انفسهم. حضرت فرمود نجاست اینان با خودشان است نه بر زمین. ممکن است این روایت اینطور معنا و تفسیر شود که اگر اینان نجس هستند، این نجاست به بدن آنها مربوط است و کاری به زمین و نجس کردن آن ندارد، بنابراین مانعی نیست که در مسجد بیتوته کنند. ولی ممکن است معنای دیگری بر آن بشود و آن این که نجاست آنها به زمین اصابت نمی کند و آنها نجاستشان مربوط به نفسشان و باطنشان است و قابل سرایت به جای دیگری نیست. و به نظر می رسد که این معنی دقیق تر و نزدیک تر به واقع باشد، زیرا تنجیس مسجد شرعاً حرام می باشد و قطعاً اگر یک فرد نجس در جایی بیتوته کند و روزها را در مکانی بپادارد، امکان ندارد در این مدت هیچ اثری از او و یا سرایتی از او به واسطه شستشو و رطوبت و یا عرق که تمام اینها موجب تنجیس مسجد می شود سر نزند. بنابراین باید این لفظ را از رسول خدا بر همان معنای قذارت باطنی و کدورت نفس حمل نمود. والله العالم. البته بعضی در دلالت روایت تشکیک نموده و این واقعه را قبل از نزول آیه انما المشركون نجسون دانستند، ولی با توجه اندکی به مدلول روایت ضعف این تشکیک روشن می شود، زیرا مسلمین تصریح بر نجاست آنها نمودند در حالی که قبل از نزول آیه حکمی مبنی بر نجاست ولو باطنی و روحی نیامده بود. بنابراین باید اذعان نمود که مسلمین مقصد و منظور از نجاست را در آیه درست در نیافته بودند و آن را حمل بر معنای اصطلاحی نموده بودند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این بیان آنان را متوجه اشتباه و خطای در مفهوم و بالتبع مصداق آن نموده است. همینطور در روایات شیعه نیز دلایلی بر استفاده از لفظ نجس و یا لفظ طاهر در معنای نفسی و باطنی آنها وجود دارد. مرحوم شیخ حر عاملی در جلد اول وسائل صفحه 219 روایت می کند از بعضی از اصحاب، از ابن جمهور، از محمد ابن قاسم، از ابن ابی یعفور، از امام صادق علیه السلام که فرمود لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب وهو شرهما. حضرت فرمودند از آب چاهی که فاضلاب حمام در آن می‌ریزد غسل مکن، زیرا اولاد زنا در آن حمام خود را شستشو می‌دهند و در حالی که او تا هفت پشت طاهر نمی‌باشد و همچنین ناسبی خود را می‌شوید و او بدتر آن دو است. ان الله لم یخلق خلقا شرا من الکلب و ان الناسب احون علی الله من الکلب. خدای متعال هیچ مخلوقی را بدتر از سگ نیافرید، اما شخص ناسبی از آن هم پستر و زبونتر است. نظیر این روایت در علل الشرایع از محمد ابن الحسن از عبدالله ابن ابی یعفور مروی است که از امام صادق علیه السلام روایت می کند حضرت فرمودند و ایاکه ان تقتسل من غسالت الحمام ففیها یجتمع غسالت الیهودی و النصرانی و المجوسی و ناسب لنا اهل البیت و هو شرهم. مبادا از آب زائده حمام جهت غسل استفاده کنی، زیرا در این آب زائده غسل یهود و نصرانی و مجوسی و ناسب ما اهل بیت قرار دارد و بدان که ناسبی از همه آنان بدتر است. و ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب و ان الناسب لنا اهل البیت انجس من. خدای متعال هیچ مخلوقی را نجستر از سگ نیافرید و به درستی که شخص ناسبی از سگ هم نجستر است. با توجه به این دو روایت و نظایرانها روشن می شود که مقصود از نجاست و یا طهارت در روایت سابق معنای اصطلاحی و فقهی آن نیست، زیرا لفظ طهارت در روایت سابق در مورد ولد زنا به کار گرفته شده است، در حالی که به اجماع و ضرورت دین اولاد زنا پاک هستند و نجاستی عرضی مترتب بر آنان نیست، بلکه مقصود از این لفظ عبارت است از یک نوع کدورت و گرفتگی باطنی و معنوی که بر توالد و تناسل من غیر طریق شرعی مترتب است و این اشکالی ندارد. در این روایت دوم نیز امام علیه السلام راوی را از غسل در آب حمامی که یهود و نصارا و غیره خود را در آن میشویند نهی میکنند، در حالی که بعداً خواهد آمد که قطعاً این جماعت محکوم به طهارت ذاتی بوده و اگر شکی در مورد بعضی باشد آن در مورد مشرکین است نه در مورد آنها. نکته قابل توجه در این روایت این است که امام علیه السلام ناسبی را نجستر از سگ میداند، در حالی که نجاست مقول به تشکیک نیست و احکام مترتبه بر آن و بر ازاله آن به نجاست ماده ارتباطی ندارد، بلکه به خصوصیت نفس ماده مربوط می شود. مثلا در مورد سگ، اول باید با خاک آن را پاک نمود، سپس با آب تطهیر نمود، یا در مورد بول با آب ازاله می شود و یا در مورد غائط با خرقه و یا سنگ و یا چیز دیگر رفع نجاست می شود. در تمامی این موارد طرق مختلف ازاله به اصل نجاست مربوط نیست، بلکه به نفس ماده نجس برمی گردد. با عنوان نجاست کمی یا زیادی و شدت و ضعف بر نمی دارد. و اگر قرار باشد که شدت عنوان ظاهری دخالت در احکام مترتب داشته باشد، باید سؤر ناسبی را بیشتر از سؤر کلب تطهیر نمود، زیرا طبق این روایت ناسبی نجستر است. ولم یقل بهی احدون. پس منظور امام از عنوان نجستر نجاست معنوی و قذارت باطنی است که آن دارای مراتب متفاوته از شدت و ضعف و قلت و کسرت می باشد. روایت دیگر در کافی باب التطهیر صفحه 35 وارد است. علی عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طهروا اولادکم یوم السابع فانه اطیب و اطهر و اسرع لنبات اللحم. امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که حضرت فرمودند اولادتان را در روز هفتم تطهیر یعنی ختنه نمایید، زیرا این هنگام پاکیزه تر و مهیاتر و ترمیم آن بهتر و زودتر انجام می پذیرد. و ان الارض تنجس من بول الاغلفه 40 صباحا، و به درستی که زمین تا 40 روز از بول شخص ختنه نشده نجس می ماند. این روایت را در تهذیب باب الولادت و النفاس و العقیقه و در وسائل الشیعه باب و وجوب ختان السبی و جواز ترکه و در بهار الانوار باب الختان و الخفض و سنن الحمل نقل می کنند. همچنین به سند دیگر از ابن طریف، از ابن علوان، از امام صادق علیه السلام شبیه این روایت در کتاب قرب الاسناد روایت شده است. کذالک در کتاب خصال نیز روایت به طریق دیگر نقل شده است. پدر شیخ صدوق از علی ابن ابراهیم ابن هاشم، از پدرش، از حسین ابن یزید نوفلی، از اسماعیل ابن مسلم سکونی، از امام صادق، از پدرانشان روایت می کند. مورد دیگر دعایی است که هنگام دخول در بیت الخلا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مروی است. در وسائل باب استحباب و تسمیه و در من لا یحضر الفقیه باب ارتیاد المکان للحدث وارد است. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اراد دخول المتوزع قال اللهم انی اعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه داخل بیت الخلا می شد می فرمود خدایا به تو پناه می برم از آنچه که پلید و نجس و خبیث و ناپاک و خبیث کننده می باشد که آن همانا شیطان رانده و طرد شده است. و شبیه این روایت را در مستدرک الوسائل باب استحباب و تسمیت و الاستعاذه از کتاب جعفریات روایت می کند که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من امر کرد هنگامی که داخل بیت الخلا می شوم این دعا را بخوانم. خب بسیار روشن و واضح است چه در روایت اغلف که زمین تا 40 روز به حالت نجاست می ماند مقصود نجاست ظاهری نیست و کذالک اطلاق لفظ نجس بر شیطان به معنای نجاست اصطلاحی نخواهد بود. و نیز روایتی در علل و شرایع با سلسله سند از معاذ بن جبل از رسول خدا نقل می کند که حضرت فرمودند ان الله عز وجل خلقنی و علیاً و فاطمه و الحسن و الحسین قبل ان یخلق الدنیا به 7000 آمن. خدای متعال قبل از خلقت دنیا به 7000 سال من و علی و فاطمه و حسن و حسین را خلق فرمود. قلتو فأین کنتم یا رسول الله؟ قال قدام العرش نسبح الله تعالی و نحمده و نقدسه و نمجده. پرسینم از آن حضرت پس شما کجا بودید ای رسول خدا؟ حضرت پاسخ داد ما در عرش پروردگار تسبیح و حمد و تقدیس و تمجید او را می نمودیم. قلت و الا ای مثال؟ قال اشباه نور حتی اذا اراد الله عز وجل ان یخلق صورنا سیرنا عمود نور ثم قذفنا فی صلب آدم ثم اخرجنا الى اصلاب الآباء و ارحام الامهات ولا یصیبنا نجس الشرک ولا سفاه الکفر. عرض کردم بر چه مثال و تعینی وجود شما قرار داشت؟ حضرت فرمود ما اشباه نور بودیم تا اینکه خدای متعال اراده فرمود خلقت عنصری و ماده ما را پدید آورد. آنگاه ما را همچون عمودی از نور بگردانید و در صلب آدم قرار داد. و همینطور از صلبی به صلب دیگر منتقل شدیم در حالی که هیچ گونه نجاست شرک و پلیدی کفر دامان ما را نگالود. این روایت تصریح دارد بر اینکه مقصود از نجاست شرک قذارت باطنی شرک و کدورت معنوی آن است، زیرا وجود خمسه طیبه قطعاً به صورت حقیقت نوریه نه به صورت ماده و عنصر مادی در اسناب آبا و امهات مستقر بوده است، چنانچه در خود روایت به این معنا تصریح شده است. بلذا میتوان این روایت را به عنوان دلیل محکم و قاطع بر مفاد آیه شریفه انما المشرکون نجسون قرار داد و مقصود از نجاست شرک را در آیه بر معنای کدورت و قذارت نفسی و معنوی تفسیر نمود. مورد دیگر در بهارالانوار جلد 16 صفحه 374 باب و فضائله و خصائصه صلی الله علیه و آله و سلم از تفسیر فرات ابن ابراهیم نقل می کند. علی ابن محمد ابن علی ابن عمر الزهری عن عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قال قام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فینا خطیبا فقال الحمد لله علی آلائه و بلائه عندنا اهل البیت. عبدالله ابن عباس میگوید روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان ما برخاست و خطبه‌ای قرائت کرد و فرمود حمد اختصاص به پروردگار دارد بر نعمت‌های او و بر بلایایی که نازل می‌کند بر ما اهل بیت و انا اهل البیت طهرنا الله من کل نجس فنحن الصادقون اذا نطقوا والعالمون اذا سئلوا الى آخر الحدیث، تا اینکه می‌فرماید و ما اهل بیتی هستیم که خدای متعال ما را از هر نجاست و قذارتی پاک و مطهر گردانید، پس ما در کلام خود صادق هستیم زمانی که سخن بگوییم و دانا هستیم زمانی که سؤالی از ما بشود، تا آخر حدیث. در اینجا نیز لفظ نجس قطعاً بر معنای قذارت باطن و کدورت نفس استعمال شده است. اینها برخی از مواردی بود که نگارنده به آن برخورد کرده و به عنوان شاهد و دلیل بر رواج استعمال لفظ نجس در قذارت و کدورت نفسانی میتوان استفاده نمود. البته ممکن است موارد دیگری نیز وجود داشته باشد. و اما معنای دوم نجاست و به عبارت دیگر مصداق دوم آن عبارت از همین معنا و مصداق متعارف فقهی و فعلی است که برای همه روشن و واضح می باشد.